ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف میگوید ایران و چین بر سر سند همکاری 25 ساله به توافق نزدیک شدند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی را عامل حادثه در سایت نتنز اعلام کرد. 16 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که تهران و پکن بر سر سند همکاری‌های 25 ساله به توافق نزدیک شدند.
به دلیل کرونا الان مذاکرات نهایی حضوری هنوز انجام نشده و لذا هیچ سندی معتبر نیست. چیزهایی که داره بحث میشه در واقع هیچ توافقی روی صورت نگرفته. ما بسیار به توافق نزدیک هستیم. به چینی ها هم گفتیم که سندی که اونها بر اساس سند ما دادن رو آمادگی داریم روش مذاکره بکنیم و نهایی بکنیم. احساس ما اینه که بعد از چند ماه میشه این سند رو نهایی کرد.
محمد جواد ظریف در ادامه افزود که اگر مواردی در این سند نیاز به تصویب مجلس داشته باشد، اقدامات قانونی لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت. نشریه پترولیوم اکونومیست چندی پیش در گزارشی نوشته بود که حق بهره برداری 25 ساله چینی ها از آبهای خلیج فارس برای ماهیگیری و امتیاز بهره برداری انحصاری چین از 3 میدان نفت و گاز ایران به ازای سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری چینی ها در صنعت نفت ایران از بندهای این سند همکاری است. انتشار گزارش ها درباره سند همکاری 25 ساله ایران و چین و عدم اطلاع رسانی در مورد محتوای آن در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش های بسیاری را به دنبال داشت و شماری از کاربران خواستار شفاف سازی در مورد آن شدند. مقام های ایران تاکنون از انتشار جزئیات کامل این سند خودداری کردند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید علت حادثه در سایت هسته‌ای نتنز رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی بوده است. جواد کریمی قدوسی روز چهارشنبه بدون توضیح بیشتر درباره ابعاد و چگونگی این رخنه در گفتگو با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی آنچه برخورد یک شیء خارجی به مجموعه نتنز خوانده را رد کرد. اسارت این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با گزارش 15 تیر ماه روزنامه نیویورک تایمز همخوانی دارد. نیویورک تایمز به نقل از یک فرمانده سپاه پاسداران بدون ذکر نام او نوشت که انفجار یک بمب قوی در داخل ساختمان موجب وارد شدن خسارات سنگین به تاسیسات نتنز شده است. مقامات ایرانی حادثه 12 تیر ماه در تاسیسات نتنز را تایید کرده اما هنوز درباره دلیل آن توضیحی ندادند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران به همراه 15 گزارشگر دیگر این سازمان روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری نرگس محمدی فعال حقوق بشر از زندان شدند. این بیانیه به ابتلای نرگس محمدی به ویروس کرونا و بیماری‌های زمینه‌ای او اشاره کرده و در مورد خطر جانی بیماری کووید 19 برای نرگس محمدی هشدار داده است. گزارشگران ویژه سازمان ملل همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب زندان‌ها در شرایط شیوع کرونا بار دیگر خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شدند. نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از 5 سال پیش در زندان به سر می‌برد و 16 سال و به 16 سال زندان محکوم شده که 10 سال آن قابل اجراست. گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد میگویند این حکم زندان تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز نرگس محمدی در دفاع از حقوق بشر برای او صادر شده است. و اما علی مطهری نماینده مجلس دهم در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف از صحبت‌های دو روز پیش احمد جنتی دبیر شورای نگهبان انتقاد کرده و نوشته که از محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس می‌خواهد تا از استقلال مجلس در کنار دیگر نمایندگان دفاع کند. احمد جنتی دو روز پیش در ملاقات با هیئت رئیسه مجلس گفته بود که در دوره 4 ساله مجلس شورای نگهبان باید بتواند نمایندگی فردی که دچار انحراف می‌شود را منتفی و او را از کار منع کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را جویا شده است.
آقای مطهری درست میگه، زیر شورای نگهبان حتی بر خود انتخابات هم نظارتشون نظارت استثنایی واقعا نیست. اینا یک تفسیر مندرآوردی از حق نظارت خودشون ایجاد کردن که چون هم مفسر قانون اساسی هستند و هم ناظر بر انتخابات، لذا با سوء استفاده، تأکید میکنم با سوء استفاده از شأن تفسیریشون، قدرت نظارت خودشون رو به طور غیر منطقی افزایش دادن و از یک نظارت استطلاعی یا معمولی تبدیل کردن به یک نظارت استثنایی، که البته پشت قضیه این کار مال رفسنجانی بود که از مجلس سوم، از نهادهای چپ و مستقل مجلس سوم ناخوشنود بود و میخواست خلاصه اینها رو ساقط کنه، لذا خط داد به شورای نگهبان توسط آقای رضوانی، غلامزاد رضوانی که عضو شورای نگهبان بود، از شورای نگهبان سوال کرد که با توجه به شأن تفسیری شما این نظارتتون بر انتخابات تفسیر کنید. اونا هم گفتن نظارت استثنائیه. لذا این کار در خرداد سال 70 اتفاق افتاد در آستانه انتخابات مجلس چهارم و طبق این تفسیر هم عمل کردن. حتی یه تکتوک که از کاندیداها که به دلیل نزدیکیشون با خمینی این موقع نمیتونستن حرفشون کنن، اما صدا و سیما که تحت مدیریت محمد هاشمی برادر رفسنجانی بود، تبلیغات گسترده‌ای علیه اون تعداد کمی از کاندیداهایی که صلاحیتشون رد نشده بود انجام داد و در نتیجه اونا هم رأی نیاوردن. لذا بعدها مجلس برآمده از این تفسیر ناصواب و مندرآوردی، نتیجهش این شد که مجلسی شکل بگیره مطیع شورای نگهبان و اون تفسیر غلط رو، تفسیر ناصواب رو تبدیل کردن به قانون. اینی هم که گاهی آقای جنتی گفته این قانون هست و ما دستمون بستند هست، این یک دروغ بزرگ هست. یعنی نصف حقیقت رو میگه، نصف اولش که مهمتر هست و اون این است که مجلسی برآمده از اون تفسیر شورای نگهبان شکل گرفت که این تفسیر غلط رو تبدیل به قانون هم کند رو ایشون مسکوت میگذاره. لذا از اساس حتی نظارتشون بر انتخابات به نظر من غیر قانونی هست و هست با استفاده از قدرت انجام شده. حالا دیگه بخواد بیاد بعد اون 4 سال هم نظارت بکنه، دیگه قوز بالا قوزه.
آقای شعله سعدی، علی مطهری نماینده فعلی مجلس نیست بلکه نماینده مجلس پیشین بوده. سوال از شما اینه که چگونه است که نمایندگان فعلی مجلس به این صحبت‌های دبیر شورای نگهبان واکنش نشون ندادن؟
اصلا این نمایندگانی که با این شکل اومدن نیاز به نظارت ندارن، اینا همشون مطیع هستن. این نمایندگان نمایندگان هستن که نیاز به نظارت ندارن، اینا خودسانسور هستن. اینا کسی هستن که از اول گفتن ما مطیع رهبر هستیم، بنابراین خودشون که موقع اعلام کردن ما مطیعیم نیاز به نظارت ندارن.
آقای شعله سعدی، شما تصور میکنید واکنش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس فعلی چه خواهد بود؟
آقا ببینید، آقا قالیباف ببینید کیه؟ ایشون کسی که خودش میگه من رفتم تو شورای عادی امنیت و با فحاشی و بی‌ادبی از اونا من اجازه تیر گرفتم که دانشجوها رو بزنم و دانشجوها رو گازنبوری به این تیر بیارم. خب اون موقع در جنبش دانشجویی سال 78، خب این آقا شده الان رئیس مجلس. حالا من کار به اتهام فساد چند هزار میلیاردی، 50-60 هزار میلیاردی در دوره 12 ساله شهرداری تهرانش هم ندارم و کار به اون بخشی که حسن روحانی در مناظره های دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد و گفت آقا یه پرونده تا داشتی که اگر من اجازه میدادم خلاصه دراز میشدی، بعد برخورد میکردن و من مردانگی کردم نداشتم، که اتفاقا من اسم این رو نامردی میذارم نه مردانه، برای که اگر یه آدمی متخلف بوده و اموال بیت المال رو غارت کرده باید به دستگاه عدالت سپرده بشه. تو بیجا کردی که نداشتی. خلاصه اینا رو هم همه صرف نظر بکنه. این مجلس اینو رئیسش این حال میخواد من این مجلس خوش اقل خبر کنه میخواد چی کار بکنه؟ آقای قالیباف فکر کنه چی میگه؟ الان شاید افتخارم بکنه به خاطر گذشته ای که داشته. لذا حالا نامه بهشون نوشتن مشکل رو حل نمیکنه.
علی مطهری در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف نوشته شورای نگهبان وظیفه و حقی در مورد نظارت بر نمایندگان در دوره 4 ساله کارشان ندارد. علی مطهری نوشته در حال حاضر نوع رفتار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها به اندازه کافی نمایندگان را ملاحظه کار کرده است. اگر نظارت در دوره 4 ساله را هم به آن اضافه کنیم چیزی از مجلس باقی نمی ماند و مجلس را باید زیر مجموعه شورای نگهبان به حساب آورد. با دیدگاه قاسم شعله‌سعدی حقوقدان و نماینده پیشین مجلس در این باره آشنا می شدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
رادیو فردا مطلع شد که ایران چهارشنبه سفر مذاکره کنندگان خود به اوکراین را رسما تایید کرده. ایران و اوکراین هفته آینده مذاکرات درباره مسائل مرتبط با سرنگونی پرواز 752 را آغاز خواهند کرد. وزیر خارجه اوکراین مطالبات کشورهای مرتبط با این سانحه از ایران را بیان کرده. آنا رایسکایا.
ایران رسما تایید کرد 29 ژوئیه هیئت مذاکره کنندگان به سرپرستی محسن بهروند معاون وزیر خارجه این کشور به کیف سفر خواهند کرد. اوکراین ماه گذشته تیم مذاکره کنندگان خود را به ریاست یوگنی یینین معاون وزیر خارجه تشکیل داد و اوایل ماه جری میلادی اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان کشورهایی که شهروندانشان در سانحه پرواز 752 جان باختند با امضای یادداشت تفاهم پنججانبه مذاکره با ایران پیرامون مسائل مرتبط با سانحه پرواز 752 را بر عهده اوکراین نهادند. سه‌شنبه دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین در نشست هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد مطالبات کشورهای مرتبط از ایران مطابق قوانین بین الملل و اصل عدالت و عبارت است از مسئولیت پذیری حقوقی ایران، عذرخواهی رسمی و تضمین عدم تکرار سوانح مشابه، غرامت شایسته و به نتیجه رساندن تحقیقات کامل فنی و بررسی های شفاف و مستقل جنایی. پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین را سرنگون کرد. در آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده که این هواپیما به دلیل خطای انسانی و اشتباه در تنظیمات رادار و فقدان هماهنگی بین مأمور سمانه و فرماندهی دفاع ضد هوایی تصادفاً هدف قرار گرفت. اما فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا دوشنبه گفت اعتبار زیادی برای روایات ایران قائل نیست و گزارش اخیر ایران را تنها ساده‌سازی بیش از حد علت واقعی این حادثه می‌داند. همچنین دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین ضمن تاکید ویژه بر ضرورت محاکمه تمام افراد مسئول گفت اوکراین پیش از پایان تحقیقات مستقل استدلال خطای انسانی را نمیپذیرد. در واکنش محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران سه‌شنبه گفت مقامات سیاسی کشورهای مرتبط به جای اینکه از ایران قدردانی کنند اظهاراتی بیان میکنند که باعث تعجب و غیر سازنده است. او طی مصاحبه با ایرنا مدعی شد ایران تمام اقدامات لازم را به موقع و با حسن نیت انجام می دهد. اما به گفته وی ظاهراً بعضی ها می خواهند همان اقداماتی که ما انجام می دهیم به خود منتسب کنند. دقیقاً معلوم نیست منظور از این اظهارات چیست، اما بیشتر این دیپلمات ایرانی بارها از اوکراین انتقاد و این کشور را به تعلل در آغاز مذاکرات متهم کرده بود. او سه‌شنبه درباره اهداف ایران از مذاکرات پیش رو در کیف به ایرنا گفت در مورد چارچوب‌ها، آیین کار، قانون حاکم و مشاغل کلی صحبت می‌کنیم و اگر هم جلو رفتیم چه بهتر. او در ادامه برد ارائه یا دریافت هر گونه پیشنهاد غرامت گفت احتمالاً مبلغان دور از عرف بین‌المللی نخواهد بود و به هر صورتی که توافق انجام شود خسارت هم پرداخت می شود. معاون وزیر خارجه ایران همچنین تأکید کرد تحقیقات جنایی با جدیت انجام می شود و به زودی افراد مسئول مسئول محاکمه خواهند شد. او افزود برای تکمیل کیفرخواست از اطلاعات جعبه سیاه استفاده خواهد شد. ایران پس از ماه تعلل جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را به فرانسه منتقل کرد و سه‌شنبه پس از بازیابی موافقیت آمیز همه داده ها تحلیل آن در دفتر بررسی ایمنی هواپیمایی فرانسه با حضور نمایندگان کشورها و نهادهای مرتبط آغاز شد. آنا رئیسک، رادیو فردا.
عزیزان شنونده رادیو فردا، به هوش و به گوش است تا پیام های شما را دریافت کنه و اونها را به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونه. 00420221122112 و 13.